السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران و آیات 64 به بعد بودیم که بعضی از این آیات شریف قبلا گذشت و به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین. به این آیات شریفه رسیدیم. بحث در این آیات که جزء آیات ارتباطی مسلمانان با نصارا و یهود است و دست طولانی از آیات است که مرتبط با این مسئله در دوره‌ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج در مدینه مکرمه با این دستجات ارتباطات بیشتری برقرار شده بود. این سوره هم در همون زمان عرض شد که حدود سال ششم به بعد هجری نازل شده و مرتبط با اون احتیاجات وافر مسلمان ها بوده که گفتگوهای با یهود و نصارا و طوایف دیگه برای پیغمبر بسیار شده بوده. دستجات و وفت های مختلفی از یهود و نصارا و تشکل ها و گروه های دیگه می آمدن و گفتگو می کردن و لذا این آیات رفع اون نیازها رو داشته و مباحثی رو که مسلمان ها مرتبط با این نیاز داشتن رو بیان کرده. از جمله نیازها این بودش که یهود و نصارا خودشون رو تابع ابراهیم خلیل سلام الله علیه می دانستند و بلکه بالاتر بیان کرده بودند که اصلا ابراهیم اینقدر شدت مسئله رو زیاد کردن که اصلا ابراهیم یهودی و نصرانیست. یعنی اول گفتن ما تابعیم ولی بعد در لجاجت و گفتگوها و به اصطلاح اون حجت ها که افتادن تا اینجا پیش رفتن که ابراهیم از ماست و به این عنوان که ابراهیم یهودی و نصرانیست، به طوری که قرآن کریم در مقام مهاجه با اونها این آیه شریفه آمد که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. که این ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین سه جمله سلبیه توشه در این آیه شریفه و یک جمله اثباتی. سه جمله سلبیش این است که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، این دوتا، و ما کان من المشرکین در انتها سه تا، ولی وسط این ولکن حنیفا مسلما این جمله اثباتی است. اون وقت ادب این که بین اهل کتاب که یهودی و نصرانی هستند با مشرکین هم فاصله انداخته. از اول نفرموده که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولا مشرکان، درسته؟ و بعد در حقیقت لکن حنیفا مسلما، نه اینجور نفرموده، بلکه اهل کتاب رو که به اساس توحید و اون به اصطلاح الوهیت و ربوبیت حق قائلند رو ابتدا آورده و بعد لکن حنیفا مسلما رو آورده و بعد هم چی رو و بعد هم و ما کان من المشرکین که عرض کردیم مشرکان رو حنفا میدونستن به خاطر اینکه حج رو قبول داشتن و اعمال حج رو انجام میدادن. این آیه شریفه که این بعضی نکات رو قبلا عرض کرده بودیم، از جمله نکته‌ای که محور این آیه است و شاید این محور تمام اون سه جهت سلب حول این محور میچرخد که اثبات در این اثبات آمده، مسلم بودن است. این مسلم بودن تسلیم بودنه. ابراهیم خلیل صفت بارزش مسلم بودنه که در آیات متعددی این مسئله چی هستش؟ بارز است و بیان شده سلام علیکم ورحمت الله. و در قرآن کریم به کرات در رابطه با ابراهیم خلیل یا به صورت تقاضا از جانب ابراهیم خلیل آمده است که توفنی مسلما، که به صورت تقاضا آمده یا به صورت در حقیقت چی آمده یا به صورت مقام براش ذکر شده، مثل همینجا که حنیفن مسلما، که حنیف بودن در وسط راه بودنه، به اون در حقیقت وسط جاده میل به حق، وسط جاده میل به وسط حق داشت، وسط جاده داشتن است که دائما تو اون وسط طریق حرکت میکند، هیچ جنیف و میل به سمت شرق و غرب ندارد. این حنیف بودن. اون وقت صفت حنیف بودن با زمیمه مسلم بودن اساس در حقیقت رابطه ابراهیم خلیل رو آشکار میکند، که صفت بارز ابراهیم خلیل که نه یهودی است، نه نصرانی است، نه مشرک است، در این است که مسلم است. پس این بیان دارد، در خودش تلازم دارد، داره در حقیقت یک بیانی رو میکند که یهودی و نصرانی و مشرک مسلم نیستند. علتش هم این است که هم در یهودیت هم در نصرانیت روشن بود که اون به اصطلاح پیغمبر بعدی کیست، و برای اونها یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، همچنان که فرزندانشون رو میشناختن میدانستن که این پیغمبر ختمی پیغمبری است که بشارت داده شده بهش و همون است، اما تسلیم این مسئله نشدن. یعنی یهودیت و نصرانیت خصوصیت بارزشون در این آیه که داره ذکر می شود این است که اینها تو مقام تسلیم نیستن، وگرنه اگر مقام تسلیم بودن اینها به ابراهیم منتسب بودن. چون ابراهیم خصوصیت بارزش تسلیم است، هر کسی که با تسلیم در برابر حق تام و کامل نباشد به همین مقدار از ابراهیم خلیل دور است. و چون اون نبوت بعدی که فصل اخیر نبوت‌های قبلی محسوب میشه، تمامیت نبوت‌های قبلی محسوب میشه، حقیقت نبوت‌های قبلی محسوب میشه، نتیجه نبوت‌های قبلی است، که اگر این نتیجه رو که میدانستن بهش ایمان نیاوردن و تسلیم نشدن، در حقیقت نسبت به موسی و عیسی علیهم السلام هم تسلیم نبودن. چون اون موسایی در حقیقت موسی بود که بشارت به عیسی و پیغمبر ختمی میداد، و اون عیسایی عیسی بود که بشارت به پیغمبر بعدی میداد. لذا در اون محاجه امام رضا علیه السلام با اون جاسلیق همین مسئله چی شده؟ خیلی واضح آمده که در اونجا دارد که وقتی سوال میکنن که از امام رضا علیه السلام، اون جاسلیق سوال میکند که در رابطه با عیسی علیه السلام، جاسلیق مسیحی، که در تو عیسی علیه السلام نظر شما چیست و چی میگید، حضرت فرمودن که انا مقر به نبوت عیسی علیه السلام به کتابه و ما بشر بهی امته و اقر به الحواریون، که این بشارتی که عیسی دادش که مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، که این بشارت رو هم اون عیسایی که این بشارت رو داده من به او اقرار دارم. یعنی حقیقت عیسی و کمال عیسی سلام علیکم و اون نتیجه‌ای که در نهایت برای عیسی محقق می شود این است که اتصال بده این خط سیر رو به پیغمبر ختمی، و الا اون عیسایی که اینها قبول کردن که تبدیل شد آیینشون به نصارا، یعنی اون توقف در اون بشارت، با اینکه منتظر بودن اما وقتی شناختن دیدن که اون مقاماتشون، اون چیزهایی که داشتند و از دست میدن محبت دنیاشون، لذا اقرار نکردن، تسلیم نشدن. پس اگر میفرماید ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، به لحاظ این است که این یهودیت و نصرانیت تسلیم نشدن، توقف کردند به طوری که کشیده نشد به اینجا. حتی مشرکینی که بعد آمده و ما کان من المشرکین، که اونها دیگه انحرافشون از اساس بود، تسلیم نبودنشون کاملتر بود. اینها اگر در این مسئله تسلیم نشدن و در این مسئله توقف پیدا کردن، اونها که در اساس الهیت توقف کردن و به سنویت مبتلا شدن. پس محور این آیه شریفه بر اساس چیه؟ تسلیم بودنه. لذا ببینید، بله، حالا این بحث این که اگر بگیم که حالا تفاوت سلو و سلمو در حقیقت به اصطلاح چیست، که آیا سلو فقط نماز است یا در حقیقت سلمو تسلیم است که اون امامی است که اون نماز رو حقیقت نماز است، حالا او در جای خودش ایشالله بیان می شود. اما این که این محوریت تسلیم بودن در برابر خداست، این سرایت پیدا می کند در امروز ما هم. هر کسی به مقداری که می شناسد از دین تسلیم باشد، این در حقیقت مسلم بودن بر او صدق می کند، به شرطی که این تسلیم بودن با حنیف بودن هم همراه باشد. حنیفاً مسلما یعنی میل به وسط جاده، میل به حق، عدول از غیر حق و تسلیم حق بودن. گاهی ممکنه میل به حق باشد اما انسان شناخت بشناسد، میلم داشته باشد اما تسلیم نشود. این تسلیم نشدن فایده ایجاد نمی کند. لذا بلا فاصله آیه بعدی که این آیه رو تکمیل میکنه و به دنبال این آیه میاد که ایشالا در محضرش خواهیم بود، اونجا میفرماید ابراهیم خلیل خودش مقام به صلاح وجودیش تسلیم بودن در برابر حق است. لذا ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، پس اگر ابراهیم حقیقت وجودیش تسلیم بودن است، درسته؟ پس کسی که میخواد به ابراهیم نزدیک باشد، هر کی میخواد به ابراهیم نزدیک باشد، کسی است که تابع ابراهیم است. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اونی هستش که تبعیت میکند، که من تبعنی فانه منی و من عصانی فان الله غفور رحیم، که اگر کسی تسلیم شد در اینجا، تسلیم بودن نبی در برابر خداست، تسلیم بودن در حقیقت مؤمنان در برابر رسول است که از نبی از خدا میگیرد و اینها تابع او میشن. لذا تسلیم خدا بودن مؤمنان تابع نبی شدن است. همه حقیقتی رو که نبی بیان میکند اخذ کردن و تبعیت کردن است. این تعبیر که اونجا حنیفاً مسلمان نتیجهش میشه در مقام دیگران، ان اول الناس به ابراهیم. لذا چرا ان اول الناس اقرب الناس به ابراهیم اینها هستن؟ چون خود ابراهیم تمام وجودش تسلیم در برابر خداست، لذا اول الناس به ابراهیم هم تابع ابراهیم بودنه. پس هر کسی تابعیت نسبت به ابراهیم بیشتر پیدا بکند، به همون نسبت تسلیم حق بیشتر شده، چون تمام وجود ابراهیم شده، ابراهیم خلیل سلام الله علیه شده چی؟ تسلیم در برابر حق. ببینید چقدر سیر آیه زیبا چیده. پس تسلیم بودن ابراهیم در برابر حق در برابر مؤمنان به عنوان تبعیت از ابراهیم خلیل تلقی می شود که این آیه شریف. حالا این یه نکته که در رابطه با این آیه شریف داشتیم. بحث دیگری که در رابطه با آیه شریف هستش این است که این آیه بیان این رو می کند که ابراهیم خلیل در مقام تسلیم تام بوده، هیچ اختلالی جزئی در حقیقت از عدم تسلیم در برابر ابراهیم نبوده. لذا ابراهیم خلیل به عنوان اسوه تام در سراسر تاریخ معرفی می شود که قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، که این والذین معه یعنی تابعینش، همون جایی که للذین تبعوه داریم در للذین تبعوه، که این والذین معه اذ قالوا لقومهم، میگه این مقام تسلیم ابراهیم چگونه آشکار شد، چجوری دیده شد؟ میگه که در دو در حقیقت به اصطلاح مقام آشکار شد تسلیم بودنش، یکی تبری قوی ابراهیم بود، یکی تولی شدید ابراهیم بود، که این تسلیم بودن در دو جا خودش رو آشکار میکند، یکی مقام تبریه، یکی مقام تولیه، که حتی گاهی تبری مقدم بر تولی است، که انسان تعبیری که تو آیت الکرسی هم آمده که به اصطلاح وقد استمسک و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که کفر به طاغوت رو مقدمه بر ایمان بالله. تو این آیه ببینید همین آیه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، اسوه حسنه داره خطاب به مسلمان ها میکند که قد کانت لکم، برای شما مسلمان ها ابراهیم اسوه حسنه است، که اسوه حسنه بودن ابراهیم چجوری بروز کرده، چجوری در ما
این به اصطلاح اسره بودن نمود پیدا بکند، ما چجوری بهره مند باشیم از ابراهیم خلیل در این تسلیمش و اسره بودن نسبت به ما. میفرماید که اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. تمام رابطه های ما بر اساس نگاه الهی شکل بگیرد، محور رابطه بر اساس ایمان باشد، یعنی با اونها بدا بینکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، بین ما اصل بر انقطاع رابطه است مگر رابطه بر اساس ایمان برقرار بشود، حتی تؤمنوا بالله وحده. چقدر زیباست، یعنی تمام روابط بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس رابطه ایمانی. اگر رابطه ایمانی نشود، این شخص در حقیقت، یعنی اگر رابطه ایمانی نشود هیچ رابطه ای ندارد، این شخص میشه تسلیم مطلق خدا، یعنی کسی است که هیچ ارتباطی با دیگران برقرار نمی کند مگر این ارتباط در راه خدا باشد، در ارتباط با خدا باشد، به امر الهی باشد. پس اساس این است که رابطه قطع است مگر رابطه بر اساس ولایت الهی شکل بگیرد. خب اگر این کسی که تمام وجوده شد ولایت الهی و تمام روابطه شد بر اساس ولایت الهی، تسلیم مطلق است دیگه، این از خودش چیزی نداره دیگه، تمام روابطش رو بر این اساس شکل داد. لذا خدای سبحان هم وقتی که او رو از به اصطلاح اون زادگاهش تبعید کردن، تعبیر این است که انی ذاهب الی ربی، انی مهاجرون الی ربی، که این حرکت من اگر به ظاهر تبعید است ولی حقیقتا رفتن من است به سوی خدا، یعنی بریدن است از هرچی غیر خداست. این ذاهبون الی ربی یعنی انقطاع از هر برعا است، این تبری است، این ذاهبون رفتن است، نه اینکه اونها فرستادن من دارم میرم، من دارم میرم به سوی خدا. پس رفتن به سوی خدا کندن از اغیار است، منتها این کندن از اغیار بعد از اون نیست که ابراهیم خلیل تمام زحمتش رو کشید در این که اینها رو با خدا آشنا بکند، در این که اینها رو از بت‌پرستی جدا بکند، در این که اینها رو به صلاح نسبت به براهین عینی که آورد، حتی اون افتاده شدن در آتش، تا اونجا در حقیقت که حجت برای اینا چی بشه؟ تام بشه. یعنی یه ولی الهی از قومش نمیبرد به راحتی مگر اینکه تمام حجت رو برای اونها تمام کرده باشد، به راحتی از اونها جدا نمیشود، تبری نمیکند مگر اینکه تمام حجت رو بر اونها تمام کرده باشد و اینها در اون به اصطلاح گمراهیشون و ضلالتشون سماجت داشته باشند. لذا اونجا دیگه هیچ تعارف ندارد، براء منکم یعنی هیچ رابطه‌ای ندارد و تبری میکند. خب ببین چقدر این ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، نسبت به اعوجاجی که در یهودیت و نصرانیت هست، میشه گفت ابراهیم یهودی و نصرانیه؟ راه نداره، چون ابراهیم تسلیم محض است و یهودیت و نصرانیت اعوجاج درشون ایجاد شده و لذا ربطی و نسبتی بین ابراهیم خلیل و اونها نیست. اگر میگیم لکن حنیفا مسلما، مسلم نه به اعتبار اینکه اسلام به معنای خاص که دین اسلام در برابر یهود و نصارا باشد، بلکه اسلام به معنای عام که همون تسلیم محض بودنه. البته دین اسلام تسلیم بودنشون به معنای در حقیقت چی میشه؟ اون تام تسلیم بودن است. چرا؟ چون تمام احکام در این مسئله نازل شده و تمام تسلیم در اسلام محقق می شود و لذا می تونیم بگیم که بعد کسی که تمام تسلیم باشد با ابراهیم خلیل در این مسئله مسلم بودن و حنیف مسلم بودن مشترک می شود. لذا و ما اون ستا رو نفی می کند. تو آیه بعد می فرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و چی؟ و هازن نبی و الذین آمنو، که کسانی به ابراهیم نزدیک هستند و به او قریب هستند. اولا یعنی قرب، یعنی ولی، یعنی اون رابطه نزدیک که بی واسطه است، حجابی بینشون نیست. اونهایی به ابراهیم نزدیک هستند که تابع ابراهیم باشند و چون تمام وجود ابراهیم تسلیم در برابر خداست، تابع بودن به ابراهیم یعنی چی؟ یعنی تابع بودن و تسلیم بودن در برابر خدا. چون مردم خودشون نمیتونستن از خدا مستقیم اخذ بکنن، درسته؟ اون چیزی رو که عقص رو برای اونها آورد و بیان کرد که تسلیم او باشن، تبعیت از ابراهیم خلیلی بود که از خدای سبحان عقص میکرد و برای اینها ابلاغ میکرد و این تبعیت میشد چی؟ تسلیم خدا بودن برای بقیه. انبیا خودشون مستقیم میگیرن، اما تابعین انبیا مؤمنان از انبیا عقص میکنن.
بله بله خب بله
عرض کردم دیگه، اگه دقت کردید که چه موقع به قومش گفتش که بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا، یعنی وقتی که اون تمام تبلیغ رو کرد، تمام احتجاجای عینی و عملی رو بیان کرد، تمام اتمام حجت ها شد، دعوت ها محقق شد، اینا هم دیدن با یقینم کردن که ابراهیم وقتی که با اون بت ها رو شکست و بت رو برگردن بت بزرگ انداخت و بعد گفتش که از اون بپرسید که کی این کارو کرده، سراشون رو پایین انداختن، گفتن میدونه که اینا حرف نمیزنن، میدونه که اینها در حقیقت وقتی اینا خودشون شرمنده شدن، سرهاشون رو در واقع سرهاشون رو پایین انداختن، یعنی فهمیدن که اینا در حقیقت اهل این حرفا نیستن، این کارا نیستن، نه خودشون قدرت دفاع داشتن، نه قدرت در حقیقت بیان داشتن، هیچی نداشتن. این چه خدایی میشه که بخواد حاجات بندگان رو برطرف کند در حالی که از خودش نمیتونه دفاع بکنه؟ احتجاجات عینی کرد در مراتب مختلفی که بیان شده اونها قبلا. خب اینجا دیگه احتجاج فطری شده، اگر کسی فطرت داشت، اگر کسی بر نظام در قطع آمادگی برای همه اینا محقق شده، اما با این حال اینا چی شدن؟ اینها سماجت کردن بر کفر. اینجا بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا، دیگه در حقیقت جای این نیستش که بگه پس هر اینا فامیلن، اینا آشنا هستن، اینا قوم من هستن، اینا قبیله من هست. حتی نسبت به آذر که عمو یا مثلا جد مادری ابراهیم باشد، اگر حالا بنابر اقوال مختلفی که هستش، در هر صورت نسبت به آذر دعوت ویژه کرد ابراهیم خلیل، همچنان که نوح نبی نسبت به فرزندش دعوت ویژه کرد. یعنی اونجا نه این رانتی باشد که انبیا دارن، حق ویژه ایست که نسبت خونی و نسبت در حقیقت فامیلی نزدیک ایجاد میکند که دلسوزی ویژه تری هم انجام میدهند. با همه دلسوزی که انبیا دارن، نسبت به نزدیکان تکلیف بالاتری دارن. لذا به پیغمبر اکرم هم خطاب میشود، ابتدا از کجا آغاز کن؟ بنظر عشیرتک الاقربین. این نزدیکی خونی در نظام الهی راهی به نزدیکی در حقیقت وجودی است. لذا عرض کردیم قبلا که نظام تینی، اون رابطه تینی، رحم تینی، راهی به سوی در حقیقت چی هستش؟ رحم ولائیه دیگه، ارتباط الهی، رحم رحمانی و رحم، این رابطه برقراره. لذا یک دعوت ویژه هم میطلبد و لذا اگر کسی میخواد از قبیلش عبور بکند و بگذرد، باید تمام اون نظام احتجاج رو انجام داده باشد تا بعد از اینجا بتونه جدا بشه، که این آیه شریف هم این رو میفرماید. نظیر این آیه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان در قرآن دو سه بار دیگری تکرار شده، که فقط حالا آیه رو ذکر میکنیم، ایشالله تفسیر بیشترش در جای خودش. اینها در حقیقت میگن که اگر میخواد کسی نجات پیدا کند، هدایت پیدا بکند، فقط یهودیت و نصرانیت هن که هدایت پیدا میکند، که آیه این است و قالو کونو هودن او نصارا تهددو. اگر اینو نمیگن کونو هودن او نصارا، یعنی به صورت یکی از این دوتا، یعنی یهودی ها میگن که یهودی بودن باعث نجات است، نصرانیت هم میگن که چی؟ نصرانی بودن. یعنی نه که همه بگن، یا یهودی ها که نمیگن اگه نصرانی هم باشی نجات پیدا میکنن، اصلا اونا دشمن نصرانیت هم در اون دوره بودن. قالو کونو هودن او نصارا تهددو قل بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. به اونها بگو کسی نجات پیدا میکند که ملت ابراهیم باشد. ملت هم به معنای دین دیگه، یعنی بر اساس دین ابراهیم خلیل باشد، که این در حقیقت نجات پیدا میکند. بل کان قل بله قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، این نجات پیدا میکند. یعنی هر کسی از یهود و نصارا بل ملت ابراهیم بود نجات پیدا میکند، نه بر یهود و نصارایی که توقف کننده بر اون نبی بودن. یا در آیه دیگری میفرماید که این سوره بقره 135، این بقره 111، و قالوا لن يدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا تلک امانیهم. اینا گفتن که فقط کسانی که هود و نصارا باشن داخل در بهشت میشن، بقیه دیگه راهی ندارن. اونجا جواب تلک امانیه ها، این در حقیقت چیه؟ آرزوهای اونا، فکرها و تخیلات و اوهام اینهاست. تلک امانیه هم قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیل دارید بر این دلیلتون رو اقامه بکنید اگر صادق هستید. خب این دوتا آیه شریف هم که به دلالت بر همین آیه داشت، که حالا اینا با هم دیگه به سلام مسائل زیادی رو دادند، که ما حالا به آیه بعدی وارد بشیم، که آیه بعدی میفرماید که بله، ان اول الناس به ابراهیم، که آیه بسیار زیبایی است، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. چقدر حالی که این آیه در انتهاش می‌فرماید والله ولی المؤمنین. ما اگر که این فهم برامون ایجاد بشه که وقتی خدای سبحان می‌فرماید والله ولی المؤمنین، که خدا ولی مؤمنین است، دیگه انسان کأنه تمام آرامش و سکون برای کسی که تو مسیر ایمان قرار بگیره پیدا میشه، که خدا ولی مؤمنین است. خدایی که قدرت، علم، جود، رحمت و تمام کمالات اطلاقی رو دارد بشه ولی و حافظ و نگهدار و یاور، چون این ولایت، ولایت نصرت هست، ولایت در حقیقت حفظ هست، به انواع ولایت ها، چون ولی مطلقه دیگه، والله ولی المؤمنین، دائر مدار ولایت، دائر مدار ایمان است، والله ولی المؤمنین. اگر کسی اهل ایمان بود، که ایمان مرتبه ای از تسلیم است، یه ایمان بعد از تسلیم داریم که اون تسلیم اولی است، تسلیم اولی بعدش میشه چه مرتبه ایمان، یه اسلام و تسلیم بعد از ایمان داریم که اون تسلیم بعد از ایمان اون چیزی است که ابراهیم تقاضا میکند، توفنی مسلما، یوسف نبی، یعقوب نبی برای فرزندانش تقاضا میکند از خدای سبحان، برای در حقیقت اینکه در آینده از نسل ما مسلم به دنیا بیاید تقاضا میکنند که این اسلام، اسلام چیه؟ اسلام تام است، تسلیم مطلق است، که خود تعریفی که قرآن از ابراهیم خلیل میکند که حنیفا مسلما، یعنی این، یعنی به مرتبه تسلیم مطلق ابراهیم رسید، درسته؟ که این نگاه هم در اینجا می‌فرماید که این ایمان بعد از اون اسلام عام است و قبل از اون چی هستش؟ اسلام تام است، که قبل از اون اسلام هست. چرا این صفت مؤمنان به پیغمبر است و صفت در حقیقت تابعین نسبت به کیست؟ نسبت به ابراهیم خلیل است، که تعبیر ببینید، می‌فرماید که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی و الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن به این نبی، یعنی پیغمبر خاتم، اینایی که به پیغمبر خاتم ایمان آوردن، اون وقت همه اینها رو در یک کلام معنا میکنند والله ولی المؤمنین. ابراهیم خلیل، تابعین ابراهیم، پیغمبر اکرم و مؤمنان به پیغمبر اکرم همه در ذیل والله ولی المؤمنین میگنجند. یعنی این ایمانی که در اینجا آمده ایمان چی هستش؟ آمیست که ابراهیم خلیل و تابعینش رو و پیغمبر رو و مؤمنانش رو حالا شامل میشه، غیر از اون ایمانیست که مؤمنین به پیغمبر فقط بودن، که یه دسته بودن، چهار دسته رو میشموره: ابراهیم خلیل، تابعینش، پیغمبر اکرم، مؤمنانش، و بعد همه رو در یک عنوان مشترک قرار میده که والله ولی المؤمنین، که این خیلی زیباست که تمام اینها رو شمول پیدا میکند. خب بله دیگه، یعنی وقتی که والله ولی المؤمنین، این تعلیله، در آیه تعلیله که تمام اینها محور این ولایت الهی ایمان است، محور ولایت الهی نسبت به اونها ایمان است، این صفت در اینجا محوریت. عرض کردیم که اگر یه جایی حکم به اصطلاح بر وصفی تعلیق پیدا میکند مشعر به علیت است. تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است. اینجا حکم چیه؟ ولایت الهی است. وصف چیه؟ ایمان است. پس نشون میده که ایمان در حقیقت محور چیه؟ تعلیق این حکم است که ولایت، ولایت خدا دائر مدار ایمان است. پس این در حقیقت هر مرتبه ای از ایمان مرتبه ای از ولایت، ایمان تام تمامیت ولایت. لذا این که خدای سبحان ولایت انبیاش رو هم با اون عظمت دارد، اون هم دائر مدار همین ایمان، مراتب ایمانه. هر چی مرتبه ایمان بالاتر بره ولایت الهی شامل تر می شود. این ولایت الهی حدی دارد که توقف پیدا بکنه بگیم دیگه همشو پیدا کردیم؟ نه، چون قدرت الهی حدی ندارد، چون در حقیقت رحمت الهی حدی ندارد، چون کمالات الهی نسبت به بشر حدی ندارد. درسته؟ اگر اینجوری شد ولایت الهی هم نسبت به مؤمنان حدی ندارد. میشه بگیم اینجا دیگه آخرشه؟ میگه نه، دائما رو به چیه؟ دائما رو به تزاید و تضاعفه. دائما رو به تزاید و تضاعفه. اون وقت انسان تو عمر دنیاییش که حالا 100 ساله، 80 ساله، 300 ساله، هر چی که هستش، میخواد اون ولایت به اصطلاح تام الهی رو تو این برهه زمانی پیدا بکنه. قطعا تو نظام بدنی پیدا کردن تمامیت اون ولایت به اصطلاح الهی امکان پذیر نیست، مگر اینکه این عمر بدنی با یک عمر در حقیقت ازلی و ابدی دیگری که اون نظام روحی است که زمان و مکان درش در نوردیده شده همراه بشود، که تو اون نظام این ولایت تام الهی هم دائما رو به تزاید و تضاعف برای این باشد و با رفتن این و موت این در حقیقت چیه؟ تمام نمیشه. دقت کردید؟ تمام نمیشه. و بعدم نگیم که پس پیغمبر اکرم و حضرات معصومین اونها به اوج ولایت رسیدن، پس دیگه ولایتی که اونا اضافه میخواد بشه چیه؟ میگه نه، میفرماید نه، اینو داشته باشیم که خدای سبحان فوق مالایتناها به مالایتناهاست و لذا همه در برابر او در حقیقت چی هستن؟ عبدن. همه در برابر او عبدن. جایی نمیرسد که این عبودیت تمام بشه یا به اوجش برسه. لذا پیغمبر اکرم هم میفرمودن که چی؟ ما عبدناک اون حق عبادتت را، ما عرفناک حق معرفتت را. البته اگر کسی حق رو به صورت حق و خوند به اصطلاح میشه بگیم که اون که من شناختم اون حق معرفت بود، اما تو نظام امکانی، یعنی اونی که تو نظام امکانی امکان پذیر بود، اما به اون صورت مشهور که خونده میشه حق معرفت، اونجا محقق نشده، چون پیغمبر میفهمد که حق معرفت الهی رو خود خدا فقط دارد. حق معرفت برای خدا فقط با خود معرفت خود خدا حاصل می شود و حق عبادت هم از ممکنات صادر نمی شود، چون حق معرفت محقق نمی شود. درسته؟ حق عبادت دائر مدار حق معرفته و چون حق معرفت محقق نمی شود برای ممکنات، پس حق عبادت هم محقق نمی شود. که این لذا ولایت الا ما لایتناها، این ولایت ادامه دارد، هیچ لذا کهنه نمی شه، تمام نمیشه ولایتی. اون وقت ولایت بعد ولایت مثل این نیستش که یه ذره یه ذره اضافه بشه آدم تدریجی نفهمه. میگه ولایت بعد ولایت عالمی پس از عالمی است، ظهوری پس از ظهوری است، تجلی نشئه پس از نشئه است، که اگر ما نشئه عالم ماده با مثال و عقل چقدر متفاوته که حلقت فی فلواته یا فی فلاته. درسته؟ اون تمام مراتب ولایت یکی پس از دیگری که حلقت فی فلاته. لذا اینجور لذیذه، اینجور در حقیقت چی هستش؟ اینجور در حقیقت شوق و اینجور وله درش وجود داره برای کسی که این مسیر رو طی میکند. والله ولی المؤمنین، چقدر این عالیست که اطلاق ولایت رو خدا دائر مدار مراتب ایمان قرار داده. بله، اینا به لحاظ مقام خلقه، یعنی به لحاظ مقام نبوته، یعنی تمام اون اسمایی که نسبت به اصطلاح حضرات انبیا اوصیا فرمودن که این در کدام مقام است، چقدر از حروف اسم اعظم رو میداند، چه چیزهایی رو، چه اسمایی از اسماء حق بر اونها تجلی کرده یا در کدام سما از آسمانها قرار دارن، تمام اونها به لحاظ نبوت اینهاست. مقام ولایت اینها طور دیگری است از بیان که در بعضی از روایات گاهی بیان شده و بعضی جا مسکوت گذاشته شده، اما اینا طور تجلی اینهاست که به لحاظ نظام نبوت پیدا کرده بودن، که گاهی میبینید که یک نبی در حقیقت توی آسمانیست، نبی دیگری گاهی تو آسمان بالاتری از او قرار داره که گاهی انسان تعجب میکند. مثلا میبینید گاهی شاید مثلا آدم سلام الله علیه مثلا حروف بیشتری از اسم اعظم در نزدش بوده تا بعضی از انبیایی که پس از او آمدن که باید به ظاهر به اصطلاح بالاتر باشن. اولا این حروف کثرتشون تساوی نیست که اگه دوتا شد یعنی دو برابر قبلی، سه تا شد یعنی سه برابر قبلی. حروف هر کدام خاصیتی دارند، اثری دارند. گاهی این آثار در وجود این نبی باید تجلی پیدا می‌کرده، اون آثار در وجود نبی دیگری، و گاهی یک حرف در نزد یک نبی اعظم از 20 حرف در نزد نبی دیگری بوده به لحاظ تجلی که اون اسم دارد. مثل اسماء الهی گاهی در حقیقت این اسم تحت اسم دیگری قرار می‌گیره و لذا می‌بینی یک نبی گاهی یه اسم داره اما اون یه اسم چی هستش؟ حاوی و مشرف بر اسمای دیگر است. منتها از باب این که گاهی اون کثرت رو برای ما هم بیان بکنن یا تمامیت رو برای ما بیان بکنن، نسبت به نبی ختمی وقتی میفرمان 72 حرف از اون حروف رو دارد از 73 حرف رو، یعنی تمام اون چرا که در نظام امکانی امکان پذیر بود و دیگه دارد. اون یه حرف هم چی هستش؟ حرف مستأثر است که مخصوص خدای سبحان است، تو نظام امکانی را ندارد، که همون اسمی است که مکنون مخزون مستأثر است، که او دیگه در حقیقت اینجور نیستش که بگی ندارد دیگه، این او دیگه در حقیقت امکان برای بشر نسبت به اون موتن نیست، اونجا در مقام فنا امکان پذیر میشه. خب بعد میفرمون
چطور میشه گاهی اینقدر سختی نفیدی که میگه مطابق از
خب این ولایتش همینه، یعنی مؤمن توی تنگناها چی میشه؟ سوال ایشون این است که اگر والله ولی المؤمنینه پس چطور به جایی میرسد که زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله، درسته والذین متى نصر الله، چرا پس به اینجا میرسه؟ اصلا اون ولایت خدا این است که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ولایتش داره اینجوری تجلی پیدا میکنه، یعنی اصلا ولایت الهی به این نیستش که بده بخوره چاق بشه پروار ببنده. حسب الذین آمنوا ان یقولوا آمنا و هم حسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا. مراتب ایمان با این دردسرها همراه، اصلا رشد، حالا ایشالله تو جلسه بحث کافی شریف این بحث رو اونجا خواهیم کرد مفصل، یکی از مباحث دقیقه که انسان اون نیروی خفتش که کمال برای انسان میاره تو این به اصطلاح ابتلاعات محقق میشه و این لطف خداست که انسان رو به چی میندازه؟ به این وزلزلو حتی یقول، که این دیگه اوج توان انسان اونجا آشکار میشه. انقطاع انسان از خودش و منیت ها و حدودش در شدت ها ایجاد میشه و هر چقدر انقطاع نسبت به خدا ایجاد شه و از در شرایط عادی انسان گسسته بشه، این ولی مؤمنین بودن خدا بیشتر آشکار شده دیگه. کی ولایت الهی آشکار میشه؟ وقتی خوب بده بخور و بخوابه و راحت باشه و بخنده؟ نه، وقتی که او میفته تو دردسرها میبینه خودش از پس خودش بر نمیاد، میبینه اسباب مادی دیگه اثر ندارن، میبینه همه اون چیزهایی که تا حالا اسباب میدید و علل میدید اینجا چی شده؟ اینجا سراب شده و فقط یک حقیقت واحد است که اونجا تجلی دارد و کارساز است و فعال است، این میشه ولایت. رسیدن به این ادراک ولایته، لذا سختی های در راه رسیدن به این ادراک هم با ابتلاعات و با مشکلات ایجاد میشه، لذا میندازشون تا اونجا و زلزلو، تا اینجور به تزلزل بیفتن، سخت بشه، شدت پیدا بشه. بله تلخ کامی نگید، تلخ کامی مال کسی است که آرزوش محقق نمیشه، اما مؤمن وقتی که تو درد سر میفته با خدا رابطه برقرار میکنه، هم اون لحظه که با خدا رابطه دارد، هم بعدش که بعد گاهی دوباره رفاه ایجاد میشه، حسرت اون رابطه ها رو دارد، حسرت اون رابطه ها رو دارد که عجب چه حالی داشتیم اونجا. لذا تلخ کامی نیست. لذا اگر کسانی هم از راه به اصطلاح، حالا دیگه اون شعر رو من الان یادم نیست، جامعه شعری داره که خلاصه جوانی رو دید اون شخص، ازش پرسید، شاید زنون باشه، ازش پرسید که مثلا حالت چطوره، چجوری، گفت این جورم اون جورم در سختی فلان، و گفت بالاخره معشوقه تو برای تو هست یا دوری، وصال یا هجرانه؟ میگفت نه، وصال هجران نیست. میگفت خب اگه وصاله که این همه بالاخره ترس و این همه زردی صورت و این همه، گفت تو پس نچشیدی، نمیدونی. خیلی تعبیر زیبایی است، میگه در فراق همه امید وصاله، اما در وصال همش بیم فراقه. لذا در وصال که بیم فراقه سخت‌تره تا اونجایی که فراقه که امید وصال توست. خیلی بیان شعر زیبایی بیان میکنه. پس اونی که در محضره، اونی که در حقیقت باهاش رابطه سخت نیست، او راحت تره یا اون کسی که در سختیه؟ همین خلاصه کفایت میکنه. در اونجا که مقام قربه همش بیمه زواله. لذا داره بعضی از فضیل ابن یسار از یاران امام صادق علیه السلام به امام صادق عرض میکنند آقا جان من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی علاقه دارم، اما میترسم به محضرتون برسم، تو محضر شما کاری بکنم که اون ادب لازم رو رعایت نشه و طرد بشم، نتونم رعایت محضریت رو بکنم، از ترس این در حقیقت جلو نمیام. خیلی نگاه. بعد اونجاست که امام صادق علیه السلام بارها فرمودن اگه کسی میخواد نگاه بکند به رجلی من اهل الجنه، نگاه کنه به فضیل ابن یسار. فضیل ابن یسار از ما اهل بیت است. ببین تا به جایی میرسد که میفهمه، اون میشناسه. ما که در محضریت فکر میکنیم خوشی تو محضریت فقط، چون اون ادب بودن در اون محضر رو نمیدونیم که چقدر سخته، نمیدونیم که چیست، که هر لحظه ممکنه بیم عتاب الهی نسبت به عدم، چون اونجا دیگه اینجوری نیستش که آدم هر کاری کرد سکوت باشه، رگ وتین پیغمبر رو تهدید میکند اگه یک ذره تقدی باشه میزنه، انبیاشو اینجوری تهدید میکنه. بله اون هر چی میخواهد دل تنگت بگو مربوط به اون شبانه. بله اونجاست که خلاصه، اونجا که میرسند، من میشناسم گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، از بیم محضر. خیلی در حقیقت عظیم میشه اونجا. خب دیگه حالا بعد میفرماید که بله بله دیگه، حالا اگه کسی دست ما باشه که اراده ما و منیت ما باشه، واگذار به اوست. خلاصه ما که نه اهل فراقی نه اهل وصالی، اما حالا اگه شما بالاخره اهل انتخابی که کدومش انتخاب بکنی، البته حالا انتخاب با شما. خب بعد میفرماید که ایشون میفرماید که تو انتهای آیه میفرماید که فی قوله للذین، نکته دقیقیه، للذین تبعوه که فرمود ان اول الناس به ابراهیم، درسته؟ للذین تبعوه، میگه این تعریض الله میفرماید، این تعریض به یهود و نصارا که شما تابع نیستید. پس کی نزدیک به ابراهیم؟ نگید ابراهیم یهودی و نصرانی بوده. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان. چرا ما کان ابراهیم؟ چون شما تابع نبودید. و کسی اولای به ابراهیم است که تابع است. و میفرماید این تبعوه فقط اشاره به تابعین ابراهیم خلیل در دوره خودش نداره، بلکه تعریض دارد به اینها که شما نسبتی با ابراهیم ندارید چون تابع نیستید. که للذین تبعوا تعریض لأهل الكتاب من اليهود والنصارى به نحو الكنایه، ای لستم اولا به ابراهیم، شما ربطی به ابراهیم ندارید، لعدم اتباعکم ایاه فی اسلامه لله، در اون تسلیم مطلق بودنش او در حقیقت شما نسبتی با او پیدا نکردید چون تسلیم نیستید. که اینم ربط این آیه بعدی با آیه قبلی رو خیلی خوب نشون میده که اونجا ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، در حقیقت ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، درسته؟ بعد میفرماد اگر اونجا نفی کردیم که شما نیستید، پکیا هستن، پکیا هستن، کیا هستن؟ ان اول الناس، این جواب اونه، اونا نیستید، شما نیستید، ولی کیا هستن؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، که این اثبات در مقام کسانی است که به ابراهیم نزدیکن، مرتبطن، اونجا نفی کسانی است که به ابراهیم مرتبط نیستن. یعنی باز هم سلب رو مقدم کرد بر ایجاب، یعنی اول اومد گفت کیا نیستن، بعد اومد فرمود کیا هستن. که این کیا نیستن، ببینید همیشه اینو توجه داشته باشید، برای اینکه انسان حرکت بکند، حرکت مهم است که سلب‌های حرکت روشن باشد. یعنی انسان وقتی که سلب‌ها روشن نباشد، فقط اثبات روشن باشد، امکان اینکه از وسط به اطراف جاده میل پیدا کند همیشه هست. اما اگه سلب‌ها روشن بود، یعنی حریم جاده روشن بود، گارد ریل‌های کنار جاده روشن بود که اینجا انتهای جاده است، اینجا خارج از جاده است دیگه، از اینجا به بعد، درسته؟ سلب‌ها روشن باشد، انسان عمدتاً، شیطان برای اینکه انسان رو گول بزند، از نبود، روشن نبودن سلب‌ها استفاده می‌کند، نه از مقام اثبات. مقام اثبات رو به زودی دست نمیزنه. لذا قرآن کریم روشش، اگر میفرماید تبری مقدمه بر تولی است، که والذین کفروا و من یکفر به طاغوت، این سلب ها روشن باشد. اینجا که میفرماید ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفا مسلم، و ما سلب ها رو روشن کرده، اینجا که دنبال روشن شدن سلب ها، حالا میفرماید ان اول الناس به ابراهیم، اثبات ها رو بعد از روشن شدن سلب ها میفرماید. این یه بحث بسیار زیبایی است که تو هر هدفی، حرکتی که میخوایم داشته باشیم، ما عادت کردیم اگر اساسنامه می نویسیم برای کاری، برای خودمون غایت و اهدافی رو تعیین می کنیم تو کارهای خودمون فردی یا اجتماعی، معمولا اثبات ها رو می نویسیم، کاری به سلب ها نداریم. در حالی که این روش قرآنی این است که تو این جور کارها با چیکار کرد؟ سلب ها رو روشن کرد تا بدونیم من این نیستم، من اون کارو نمیخوام بکنم، من این کار نمیخوام، این جور نمیخوام باشم، اینا نمیخوام باشم ها، چنانچه صفات سلبیه در خدای سبحان برای حرکت و آشنایی با خدا این سهل تر است تا صفات اثباتیه. حتی صفات اثباتیه رو ابتداعا به سلب برمیگردونن. یعنی اگر میگیم خدا نور است، یعنی لا ظلمت فی، اگر میگیم خدا عالم است، یعنی لا جهل فی، اگر میگیم خدای سبحان حیات است، یعنی لا موت، یعنی تمام اینها رو با این معنا میکنن تو روایت ما، تو ابتدا، تو مقام ابتدای حرکت. تا سلب ها اگر روشن شد، اون وقت لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. ابتدا سلب رو بیان میکند که لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر اثبات است. ببینید این مدل از نگاه، اون وقت یک راه حرکت رو برای هر کاری که انسان میخواد انجام بده هم ترسیم میکند، که این دعای شریف هم مظهری از مظاهر و مصداقی از مصادیق همین بیان است که ابتدا سلب ها رو بیان کرد و بعد در مقام بیان اثبات برآمد. انشالله خدای سبحان ما رو از تمام سلب‌های ایمان محفوظ بدارد، که مبتلای به گناهان، مبتلای به اعوجاج‌ها، مبتلای به انحراف‌ها انشاءالله نشویم، و انشاءالله در وسط جاده ایمان و تسلیم محض در برابر خدای سبحان و تبعیت محض از انبیا و اوصیاش انشاءالله ما رو نصرت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی سلامت باشی. حال شما خوبه؟ در رابطه با قوم ابراهیم نداریم که عذابی نازل شده باشد. خود نمرود رو، خود نمرود رو عذاب نازل شد براش با همون پشه، که اون دنباله همین این بود که اون عذاب نازل شد. اما قوم به اصطلاح ابراهیم رو نداریم که عذابی برش نازل شده باشد، و شاید مثلا یک به اصطلاح وجهی باشد که اینا هنوز به اون تام در شقاوت همشون نرسیده بودن، ولی بعد از این هم جایی نداریم که اینها به دنبال این ابراهیم به سمت اونا برگشته باشد. ابراهیم خلیل چند جا سفر کرد، اما نداریم که به سمت اینها برگشته باشد، به سمت قومش برگشته باشد هم نداریم. اینم یکی از صحبت‌هایی است که قوم ابراهیم عذابی برشون نازل
نشده غیر از خود نمرود که ناظر شد. اینی زاهبون الی ربی، چرا اونا تبیدش کردن، گفتن اگر بمونی به اصطلاح سنگسارت میکنیم، ترجمت میکنیم، باید حتما بری. منتها ابراهیم عرض کردیم قبلنم انفعال نبود کارش. یه موقع میگیم که اینا گفتن برو، ابراهیم مجبور شد بره. خدای سبحان انبیاءش به انفعال کشیده نمیشن، حتی اگر قرار حرکت بکنن حرکتشون تأثیر فاعلیه. میگه انی ذاهبون الی ربی، او فکر کرده که من در حقیقت، او تهدید کرده من دارم میرم، اما نه، من دارم با اختیار خودم به سمت خدا میرم. که اینم خودش یه نگاه جالبی که یه دفعه راجبش مفصل صحبت کردیم که انی مهاجرون الی ربی، تبدیل میکنه فرار رو به چی؟ تبدیل میکنه فرار رو به حرکت به سوی خدا، هجرت. یعنی تبدیل میشه به چی؟ هجرت. یعنی هجرت میشه یک امر در حقیقت. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محضور قرار گرفت، مجبور شد بره، اما تبدیل شد فرارش به چی؟ به هجرت. چون انبیا منفعل نیستن. این یک مدل کاره که مؤمن باید نگاهش مثل انبیا باشه، انفعال در سلام علیکم تعالی، انفعال نداشته باشه، بلکه چی داشته باشه؟ هر تهدیدی رو تبدیل کنه به فاعلیت و فرصت برای خودش. خیلی بحث جالبیه که اگر با این نگاه تو قرآن ببینیم، تمام شدت هایی که برای انبیا ایجاد میشه، موسی کلیم دنبالش میکنن، داره فرار میکنه، از ترس قتل در حقیقت داره میره، اما تبدیل میشه به هجرت به سوی شعیب. یعنی خدای سبحان میگه تو رو بردیم پیش شعیب و او رو در حقیقت به صلاح یار تو قرار دادیم، او رو برای تو مربی قرار دادیم، در اون برهه مربی قرار دادیم. یعنی تبدیل میشه به یک دوره در حقیقت تربیت تامتری که خدای سبحان برای موسی کلیم قرار داده، نه دورانی که مجبور شده در بره. چقدر اینا زیباست. اگر این مدل تربیتی رو ما توی مدل‌های تربیتیمون نگاه بکنیم که اگر قرار تنبیهی باشه، تنبیه تبدیل بشه توش بشی به یک در حقیقت حرکت کمالی، نگاه فاعلیتی، نه در حقیقت به عنوان محجوریت. التماس دارم.